حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 308 در قزوینی و 30 غزل ملحقات خانلری. ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل، سلسبیلت کرده جان و دل سبیل. سبز پوشان خطت بر گرد لب، همچو مورانند گرد سلسبیل. ناوک چشم تو در هر گوشه‌ای همچو من افتاده دارد صد قتیل. یارب این آتش که در جان من است، سرد کن زان سان که کردی بر خلیل. من نمیابم مجال ای دوستان، گرچه او دارد جمالی بس جمیل. پای ما لنگ است و منزل دور دست، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. حافظ از سرپنجه عشق نگار، هر همچو مور افتاده شد در پای پیل. شاه عالم را بقا و عز و ناز باد و هر چیزی که باشد زین قبیل. فاعلاتون فاعلاتون فاعلات. یه توضیحی من اول این غزل و پیش از اینکه وارد بشیم بدم، و اون این که چند باری دوستان به من اعتراض کردن و گفتن که اینقدر وارد این قضایای نسخه و اینا نشو. دو تا توجیه من برای این کار دارم. یکی این که ببینین، من مخاطبای این غزلها خیلی گستردن، یعنی هم از آدم خیلی مبتدی هستن، هم از دوستانی که خودشون در دانشگاه درس حافظ میدن، حتی یعنی نه تنها رشتهشون ادبیات و استاد این رشتن، خود این درس حافظم دارن، و مخاطب من بنابراین خیلی گسترده است، و نگه داشتن یه حد وسطی که هم اونا حوصله‌شون سر نره، هم اونا گیج نشن، هم برای اینا زیادی بدیهی نباشه، هم برای اونا زیادی پیچیده نباشه، کار یه مقدار دشواریه. نکته دوم اینه که اینقدر من روی نسخه تاکید میکنم، ببینید نه حافظ، بقیه متونم همینجور. ما از ضبط این متن مطمئن نیستیم، اینا تو نسخه خطی درج شده و ما اینا رو چاپ کردیم، و بسیار بسیار پیش میاد که اینا با اصلش تفاوت داره یا بدخوانی شده و هزار تا داستان داره. بنابراین چاره ای نداریم که اول از صدورش از جانب اون مؤلف که اینجا حافظ باشه و از صحت ابیات و ضبط ها مطمئن بشیم. درباره این غزل، این غزل اصلا در ایوزی نیامده، در واقع ایوزی اومده گفته شعرهای جلد دوم خانلری، جلد دوم منم هست چون منابعش تقریبا همون هست، و داستان جلد دوم حافظ دکتر خانلری اینه که اون غزل ها و قطعات و رباعیات و اینایی که در اصولا هم در آخرهای نسخه هست، اینا رو اینایش که به خصوص غزلایی که در همه نسخه نبوده و تو یکی دوتا نسخه اومده، دکتر خانلری اومد تو اون جلد دوم به صورت جداگانه آورد اینا رو، و تو این در 12 تا منبعی که اینا داشتن، این غزل فقط در نسخه خلخالی بوده، از نسخه های قدیم یعنی قبل از 827 این فقط در خلخالی اومده و اولین بار در اون نسخه اومد، و یه مقداری از هم باید مشکوک باشیم به این غزل که آیا اساساً مال حافظ هست یا نه. دومی مشکل اینه که چون در بسیاری از نسخه نیامده، ما به ضبط های اینا مطمئن نیستیم. اونا رو میرفتیم 40 تا نسخه بود میدیدیم، میدیدیم آقا فلان کلمه فقط در یکی اینجوری اومده، میفهمیدیم احتمالاً اشتباه کاتبه و به یه رأی تقریبا قطعی میرسیدیم، ولی اینجا نه، اینجا خیلی قطعی نمیشه، اصلا مطمئن نیستیم اینا رو حافظ گفته باشه دیگه. حالا بقیهش که هیچ. دو تا غزل به این روال هست، یکی مال ادیب صابر ترمذی که از شعرهای مهم قرن ششمه، ای روی تو چو خلد و لبانت چو سلسبیل، بر خلد و سلسبیل تو جان و دلم سبیل، که پیداست این غزلم متأثر از اون غزله و میبینید که اصلا قافیش عیناً همون قافیه مصرع اول و دوم همونه، حالا وزنش تفاوت داره. و دوم این که شاه شجاعی آدم اهل دلی هم بوده و باسواد بوده و شعر هم میگفت و دیوان شعرش در بمبئی دو شاب شده، الان هم جا داره که این دانشجو ادبیات که دنبال موضوع هن برن دیوان شاه شجاع رو چاپ کنن. مطمئنم نکات جالبی در این دیوان و احتمالا نسخه‌ای که ازش پیدا بشه پیدا میشه. و شعر شاه شجاع اینه که ای به کام عاشقان حسنت جمیل، کی گزیند بیدلی بر تو بدیل. و اینو دکتر معین اولین بار پیدا کردن و گفتن، شاید هم قبلش غنی گفته باشه، چون دکتر غنی هم تو اون تاریخ عصر حافظ به این اشعار و آثار شاه شجاع پرداخت. و راستش حدس من اینه که چون بعید میدونم شعر، هیچ دلیلی نداره یکی این شعر رو از خودش آورده باشه و بیاد به اسم حافظ بذاره اینجا، تصور من اینه، به خصوص که شعر مدحی هم هست. اگه همین جوری بود میگفتی خب حالا یه یارو خواست شعر خودشو بیاره دیگه، ولی اینکه مدح هم هست این دیگه خیلی عجیب و بعیده که شاعرش کسی جز حافظ باشه. و چرا در نسخه نیست؟ حدس من اینه که شاید فل مجلس شاه شجاع حافظو وادار کرده باشه که از این غزل استقبال کنه و یه چیزی بر وزنش بگه، و اینجا هم حافظ همین کارو کرده. و فل مجلس این رایج بوده، فل مجلس رباعی میگفتن، غزل میگفتن، حتی قصیده میگفتن و برای طبع آزمایی هم گاهی این کارو میکردن، برای امتحان کردن شخص هم این کارو میکردن که ببینن یارو واقعا چقدر شاعره و چقدر تبحر داره. به هر حال من تصورم اینه که همچه حالتی داره این شعر و پیداست ارتجالاً حافظ حالا یه چیزی گفته دیگه در جواب اون و یه مقدارم آخراش انگار مسخره کرده اصلا شاه شجاع. ای رخت چون خلد و لعلت سلسبی، خلد چند تا معنی داره و به معنی بقاس اصلا و جاودانگی و ظاهرن بهشتن، برای همین گفتن اینجا به معنی بهشته، ولی تو قرآن هم خوندین یا شنیدین حتما که خالدین فیها، یعنی درش مخلدن، درش جاودانن، همیشه درش هستن. این آرزوی بیمرگی انسان اینجا تحقق پیدا کرده در بهشت. و ای کسی که رخ تو مثل بهشت است و لعلو که توضیحاتشو دادیم استعاره از لب، اینجا به جا لب شعرها میگن لعل دیگه، از دوره 7 و 8 و اینا، قرن 7 و 8 یا 6 هم یه جای هست دیگه، اینا از بس این تشبیه ها تکراری شده دیگه، نمیگفتن لب تو در زیبایی مانند لعل است، میگفتن لعل دیگه، اصلا منظورشون از لعل دیگه خود لب بود. میگفتن نرگس، نمیگفتن چشم تو در زیبایی ماننده نرگس هست، میگفتن نرگس هستن، خود نرگس، تو میگفته نرگس تو یعنی چشم تو. بنابراین لب تو سلسبیل هست، سلسبیل به معنی حالا شراب گوارا، اصلا سلس به معنی سهل و روان و اینا، سلیس هم شنیدین دیگه، یه محله هم تو تهران هست، اسم یه رودیه در قرآن اومده، عینن فیها تو سمی سلسبیلا، یه چشمهیه که بهش میگن سلسبیل. این رودو گفتن که آبش خیلی خوش طعمه. خب در بوتیقا و در پارادایم و در گفتمان قرآنی این چیزایی که برای عرب بسیار مهم بوده در اونجا هم برجسته شده دیگه، آب یه معزلی بوده، سبزه، سبزی، حرارت کم، سایه سار، اینا میوه، اینا برای همین در قرآن فراوان هست. اینم آب رونده و خوش طعمی داشته داره و بهش میگن سلسبیل و در خونه ها و سرای ها و اینا ابوالفتوح رازی میگه که در بهشت جاریه و اصلش از زیر عرشه، بعد به بهشت عدن میاد و به بهشت های دیگه میره. خب تو زبان فارسی هم که فراوون اومده. بنابراین لبتون قدر گواراست که انگار آدم از سلسبیل آب بخوره یا با سلسبیل طرف باشی. سبز پوشان خطت بر گرد رخ بر گرد لب همچو مورانند گرد سلسبیل. اگر کسی خانلری داشته باشه میبینه که اونجا هست همچو هورانند گرد سلسبیل. در هیچ نسخه‌ای، در همین 5-6 نسخه‌ای که هست و من دیدم، هوران نیامده. مونتا دکتر خانلری حدس زدن که این گرد سلسبیل بایستی که هور باشه نه مور، و گفتن که سبز پوشیش هم دلیل به همینه و مورچه که سبز نیست. و من راستش خودم هم همینجوری با این نظر موافق نبودم، در درجه اول به دلیل همون نسخه. نمیشه که آخه هیچ جا نیامده ما بگیم حالا اینجوری نیست پس اونجوری باید باشه، و اگر هم هست اینو باید در پانویس توضیح بدیم، متن رو نمیشه به این راحتی تغییر داد. و اتفاقا دکتر حمیدیان هم همینو گفتن، حتی در متن با اینکه از خانلری نقل کردن ولی اینجا آوردن موران و گفتن که اینی که ایراد گرفتن که مورچه سبز نیست، حالا کاری نداریم که اینجا اصلا بحث تشبیه و بعدم خط یار به مورچه بارها تشبیه شده. سوال کردم و گفتم جمال روی تو را چه شد که مورچه برگرد ماه رویده است. سعدی میگه جواب داد ندانی چه بود حسنم را مگر رویم را مگر به ماتم حسنم سیاه پوشیده است. گفتم چطور شد مورچه در اومده دور ماه؟ یعنی رخسارت مثل ماهه اما این خط و این سیبیل و ریشایی که در آوردی که مثل مورچه اومده و حسن تو را خراب کرده دیگه. بگرفته بود ریش زمامل که حسن را، اکنون به ضرب تیغ از او پس گرفته. گفت که این حسن من روی من به ماتم حسنمه که سیاه پوشیده، حسنم از بین رفت حالا هم سیاه پوشید و این سبز بودن از اون جهته. و دکتر حمیدیان گفتن که در مورد مورم اینجا مراد کوچکیشه نه رنگ سبزش، و گفتن تازه درباره رنگ ها هم که در شعرهای قدیم مسامحه هست و درستم میگن. و گفتن که گرد آمدن مورچه در کنار چشمه هم چیز عجیبی نیست. و سعدی هم بالا همین بیتی که من خوندم و آوردن که جمال روی تو را چه شد که مورچه برگرد مار. و یه نکته ای که این خیلی مهمه جالبه، منم دقیقا به این فکر کرده بودم، میگن که شاعر از یه طرف میخواد کوچکی هر تار خط معشوق و با مور برسونه، از سوی دیگر سبز پوشی هوران را برسونه، اما سخن در این است که وقتی سبز پوش با سلسبیل میاد این برای تداعی شدن هور کافیه. یعنی دیگه اونجا نیاز نیست که بگیم خب معلومه دور سلسبیل هور هست، اینجا دور سلسبیل تو موره، پس لزومی نداره چون خانلری موران را به هوران بدل کنیم و بدین وسیله تشبیه کاملا رایج خط به مور که شواهدش هست رو چیز کنیم. و میگم به اضافه همه نسخه ها که مور داره و خلاصه اون هور رو به نظرم بایست که اصلا فراموش کرد. گرد لب تو خط در اومده، سیبیلات تازه در اومده، بدم نیست چون خط نو رسترم دوست داشتن دیگه، همینی که در قاجار زنا هم سیبیل میذاشتن حتی با مداد میکشیدن که بیشتر معلوم باشه. دور لب تو مثل مورایی هن که گرد سلسبیل هن. همون سلسبیل لب تو، ناوک چشم تو در هر گوشه ای همچو من افتاده دارد صد قتیل. قتیل به اصطلاح فعیله به معنی مفعول، یعنی مقتوله. جای دیگه هم میگه قتیل عشق تو شد حافظ غریب. اینجا هم صد تا مقتول مثل من گرفتار ناوکه. ناو مسقرش میشه ناوک، بنابراین این ناوک که بعضی خواننده میگن ناوک چشم اینا نداریم. ناو این یه لولای میان توهیه کوچیکه، مثلا نیزه و حربه و دارت مثلا، یه همچی چیز. و بنابراین نگاه یا مژگان یا مژه رو تشبیه کردن به اون ناوک ها، به اون حربه ها، به اون تیرای کوچیکی که به عاشق زده میشه. یارب این آتش که در جان من است سرد کن زان سان که کردی بر خلیل. خلیل که یعنی خلیل الله، چون ابراهیم خلیل خدا بود، دوست خدا بود. خلیل اصلا یعنی دوست، دوست خدا بود. اون خلیل که میگن منظور حضرت ابراهیم. سعدی هم میگه که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست. برای همین خود خلم اصلا به معنی دوستیه. خدایا همون جوری که آتش رو بر خلیل سرد کردی بر من هم سرد کن. من نمیابم مجال ای دوستان گرچه او دارد جمالی بس جمیل. خیلی دیگه غزل بیمزاسی. این بیتش دیگه میشه به عنوان بیت الغزل برعکس گذاشت اسمشه، یعنی بیمزه ترین بیتش که خاصه بین مجال و جمال که به اصطلاح قلب داره، نه قلب کامل، قلب بعض بهش میگن، یعنی کلمه سر و تعبش یه توازنی برقرار کن. یعنی چه من نمیابم مجال دوستان گرچه او دارد جمالی بس جمیل. خیلی بیمزه است. پای ما لنگ است و منزل دور دست. خیلی جالبه، تو نسخه هست منزل چون بهشت، یعنی نسخه خلخالی که اساس این چیز بوده، این چاپ این غزل بر اساس قزوینی و خانلری بوده، اونجا هست منزل چون بهشت. و اینو نمیدونم کی تبدیلش کرده که به منزل بس دراز. خود علامه قزوینی ظاهران از نسخهای دیگه آورد و دکتر خانلری هم اون نسخه خطی خلخالی رو ندیده. چون میدونین اون نسخه خطی خلخالی بعدن چاپ شد، یه دور خود خلخالی از رو اون چاپ کرده بود و علامه قزوینی هم از رو اونی که چاپ شده بود کار کرد و بعدن معلوم شد چقدر اختلاف داره با اصل نسخه. حالا ما خواهم بگم این پای ما لنگ است و منزل بس دراز که اصلا درست هم نیست. منزل اون محلیه که فرود میان، بنابراین منزل با دور دست باشه، نه اینی که منزل دراز باشه. اصلا معنی نداره منزل بس دراز، ولی هر دو آوردن دیگه. اینا از اون نقل شده، حتی دکتر حمیدیان هم باز از همونا نقل کردن. خوام ببینین که یه ضبط غلط چجوری گسترده میشه در این نسخه. اصلا نیست در این منابع. من آوردم منزل دور دست، دکتر نیساری هم همینجور آورد. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. من نمیدونم که این که مثل شده، این دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، ولی ما همیشه این مشکل رو داریم که در مواردی که اینقدر مشهوره ما اطلاعی نداریم که آیا این خودش قبلا مثل بوده، شاعر تضمینش کرده، یا از حرف اون شاعر بعدن مثل شده. یه شعرهای بزرگی مثل سعدی از بس دارن آدم حدس میزنه و به سبکشون هم میخوره، آدم حدس میزنه که خود اونا چیز کردن، ابداع کردن اونو، ولی گاهی اینقدر مشهوره آدم باورش نمیشه یکی اولین بار اینو ساخته باشه. میگم حتی تو این غزل پرتم باز این یه موفقیته که یه مصرعش مثل بشه بین مردم. دست ما کوتاه خرما بر نخیل، هرچند دکتر حمیدیان گفتن که سعدی هم داره اینو که نمیدانم رطب را چاشنی چیست، همی بینم که خرما بر نخیل است. یعنی خود خرما بر نخیل به نشانه نخیل، همون نخله و خرما هست، ولی اون بالا هست پر تیغ هم هست، برو بکن بیار خود اون مصیبت. و کنایه از چیزیه که خوبه ولی دست بهش نمیرسه. حافظ از سرپنجه عشق نگار، همچون مور افتاده شد در پای پیل. اینا چیز معلومه دیگه معنیش. شاه عالم رو، اینش خیلی قشنگه، انگار قشنگ مسخرش کرده. شاه عالم رو، بقا و عز و یعنی عزت و ناز، حالا نازم یه چیزی مثل آسایش و اینا، باد و اینها نصیب او باد، حالا همینم که افتاده اون طرف یه ذره مضحکش کرده، مثل این که این دیگه صنعتی هست در عربی که اصلا کلماتو دو تیکه میکنن، ولی تو فارسی گاهی این افتادن تو اون مصرا گاهی زیبا میشه، گاهی هم بیمزده میشه و خنده دار، مثل همینجا، به خصوص که اون کلمه هم باد باشه که خب یه ایهام بدی هم داره. شاه عالم را بقا و عز و ناز، باد و انگار همه اینا باده، هر چیزی که باشد زین قبیل، دیگه از همین چیزا که بلدین. میگم قشنگار مسخرش کرده بیشتر تا مدحش کنه. و گفت رفیق نازنین میرزا ابوالقا، سمش در مصرع اول نشد جا، ولیکن باید آن را جای دادن، اگرچه نصفش اینجا نصفش آنجا. اینم حالا شاه عالم را بقا و عز و ناز، باد و هر چیزی که باشد بر زین قبیل، دیگه از همینا که میدونین. استاد کسایی جلسه محفل خصوصی هست با استاد شهناز و استاد شجریان، اون وقت خب این دو بزرگوار بزرگتر بودن از نظر سنی از استاد شجریان و خیلی هم حریم مینداخت براشون. آقای شجریان همیشه اون وقت میگه هرچی میخواین بفرمان بنوازین، من در خدمتتونم، میخونم و اینا. هی میگن فرق نداره فرق نداره. اون وقت استاد کسایی میگه شور، ابو عطا، سگا، ماهور. آقای شجریان هم همینجور داره مثلا تواضع میکنه و تایید میکنه، میگه بله بگون یکی از این اسما که بلدینو بگون، و یه جور تیکه که انگار فقط اسمشو بلدینو اینا. حالا اینم میگه از همین چیزا دیگه، حالا از همین شاه عالم را بقا و عز و ناز و اصلا این چیزا، هرچی این مدلی هست ایشالله برای شاه عالم باشه. و به همین جا ختم میکنیم. باشه تا بعد.